أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. از کنم که فقط یک فهرستی از مباحث گذشته به عرضتون برسانم. به حسب تازای قبلی بر این بود که اواختن بخشی از اواخر سال را اختصاص بدیم به مسائل روز، اما ابتداعا اون چیزی که میخوام به عرضتون برسانم در رابطه با آب حمام به این نتیجه رسیدیم. یعنی مباحث گذشته فضلا اگر خواسته باشیم جمع بندی کنیم، اول این بود که آب جاری در صورتی که دارای ماده باشه، یعنی مرکزی باشه که از اون مرکز آب در جریان روی زمین قرار میگیره، با داشتن چنون مرکزی این آب جاری طاهر است و مطهر غیره. طبعا دو مطلب درش به صورت شرط یا بلکه به صورت رکن قرار داره. مطلب اول جریان بر روی زمینه، در مقابل اینکه اگر متوقف باشه آب در صورتی که متوقف باشد حکم جاری را نداره. این که میگیم جریان، زیرا طبیعی هست آبی که بر روی زمین جاری میشه خاصیت به قول معروف گندزدائی و رفع قزقزارات را داره، بعکس آبی که در یک جا متمرکزه. آبی که در یک جا متمرکز باشه اتفاقا جاذبه برای قزارات و مثلا به قول امروزی ها میکروب ها را ایجاد میکنه. ولی آبهای جریان دار طبعا حالت دفاعی و دفع در او بیشتره. شاید علیت این امتیازی هم که به آب جاری داده شده یک امر طبیعی باشه، نه تعبدی. در طبیعت هم ما میبینیم در وضع فیزیولوژی های فعلی مسلمه که آب جریان برای رفع قزارات و کثافات به مراتب اولاست از آبی که در یک نقطه راکد باشه. منتها در جریان شرط دومش اینه که دارای منبعی باشه، و الا اگر باب قلیلی هم جریان پیدا کنه روی زمین، خب مسلم اون احکام آب جاری را نخواهد داشت. آب جاری یعنی آبی که دارای منبع و مخزنی است که از اون مخزن آب فوران میکنه و در نتیجه روی زمین جاری میشه. منتها مخزن در عرف بیشتر مردم همانی است که به صورت جوشش از زمین میجوشه، ولی ما گفتیم مدار بر وجود ماده است، ولو اینکه حالت جوشش و فرا و فوران نداشته باشه. اگر فرض کردیم قطراتی از رطوبات زمین جمع میشه و از چاه بیرون میاد، باز هم حکم جاری را داره. برای این اساس گفتیم اگر آبی دارای جریان با این دو خصوصیت بود، یعنی هم جاری علا و چل ارزه و هم دارای منبعی است که از اون منبع تغذیه میشه و در روی زمین جاری میشه. این آب ولو اینکه در خارج زمین مقدار قلیل باشه، حکم آب قلیل را نداره که به مجرد ملاقات با نجس متنجس بشه، بلکه به منزله حکم کر و دارای عاصمیت. این نسبت به آب جاری. بخش دوم آب محقون بود فضلای عزیز، که گفتیم آبی که محقون است در یک جا مستقره به دو اسم تقسیم شد، یکی آب قلیل و دیگری آب کثیر. و دیدیم که مرحوم ابن ابی عقیل و همچنین مرحوم فیض کاشانی از ادله خواستن استظهار کنند که فرقی بین آب کر و آب قلیل نیست. هر دوی اینها اگر یکی از اوصاف ثلاثه نجس را گرفتند، طعم نجس یا رائحه نجس یا لون نجس را گرفتند، متنجس میشن. اما مجرد ملاقات با نجس، آب قلیل مثل آب کر متنجس نمی شود. در قبال این مشهور و معروف بزرگان ما به تبع روایات فرمودن اگر آب قلیل بود با ملاقات نجس متنجس میشه، ولی اگر به حد کر رسید طبق روایاتی که شاید به حد تواتر باشه، در صورتی که به حد کر برسد به ملاقات نجس، مادام که یکی از صفات او تغییر نکنه متنجس نخواهد شد. اون تا سخن در این بود که کر چیه؟ مقدار کر اونچه که باز برون با مشهور بودند 1200 رطل عراقی که برابر 900 رطل مدنی بود، این قولی بود که تقریبا برو اکثر فقها ما، بلکه شاید اتفاق برو بود، نسبت به مساحت هم که یادتون هست سه احتمال قوی بود، یکی 27 وجب و یکی 36 وجب، و قول مشهور مخصوصا بین علما 42 وجب و ثمن وجب بود. ما اون چی که از روایات بنده حقیر استظهار کردم، همون قول 33 وجب هم مطابق بود عادتا با رتل، و هم به حسب روایات تأیید شد از نظر ما 33 وجب. 36 وجب چندان مستندی نداشت. بخش سوم آب مطر بود. دیدیم مسلماً خدای متعال در آب مطر ویژگی خاصی قرار داد. اون ویژگی این بود که اساساً آب باران به هر نجسی که بریزه، اون نجس را ولو که آب باران به صورت قطرات، و در حقیقت قطرات باران قلیل است نه کثیر و کر، اما این ویژگی را خدای عالم در آب مطر قرار داده و فرمود انزلنا من السماء ماء طهورا، ای ماء طاهر بنفسه مطهر لغیره. بر اساس این خاصیت و ویژگی هر نقطه‌ای که آب باران بر او بریزه، اگر نجس و متنجس باشه مسلماً تطهیر طاهر میکنه. آری، مگر اینکه باز آب باران هم با ملاقات نجس یکی از اوصاف ثلاثه نجس را بگیره، ولی مادامی که حتی از کنار قاعد نجس بگذرد ولی صفات اونها را نگیره، این آب هم طاهر است هم مطهر غیره. و دیدیم که حتی هر جا به هر مقدار در حال بارش و در حال جریان مطر، دیدیم که هر مقدار نفوذ کرد بر جسم متنجس منشأ موجب طهارت اوست، مثل لحافی که مثلا قطرش 10 سانته. اگر آب باران در حال بارش نفوذ کرد و از طرف دیگر لحاف در آمد، میگیم مطهر است. احتیاج حتی به عصر و فشار دادن و اخراج به اصطلاح غساله نداره. همچنین اگر روی گلی و بس کنن که خاک نجسی بریز آب باران و او را گل کنه، دیدیم که محکوم به طهارت، و این خاصیت عظما در آب باران خدای متعال قرار داده. و از روز اولم گفت انزل الله من السماء ماء طهورا. آخرین سخن ما در بحث های گذشته آب چی بود؟ آیون آب حمام بود. ما مجموعاً بر این باور شدیم که به عکس اون چه بعضی خیال کردن که آب حمام نیز دارای خصوصیتی است مازاد بر آبهای دیگر، خیر، بلکه گفتیم آب حمام به راستی همون آبی است که در سایر آبهای محقون محکومه. آب محکوم اگر کر بود متنجس نمی شد با ملاقات نجس، اگر قلیل بود با ملاقات نجس متنجس می شه. منتها اگر قلیل ما که متنجس شده متصل شد به کر، گفتیم ولو بعضی بگفتن با فرض امتزاج، بعضی هم فرمودن بدون فرض امتداج، مادامی که آب قلیل متصل بشه به کر به حیثی که وحدت بین اینها صادق باشه، اون آب قلیل محکوم به طهارت خواهد شد. این خاصیت در آب حمام هم هست. علت سؤال ائمه علیهم السلام از ائمه اینکه آیا شستن در حمام و در حوض حمام طاهر است یا غیر، یا ترشحات از او طهارت است یا نه، علتش این بوده که آبی که در حوضچه‌های حمام بوده و مسلماً عادتاً اون آب قلیل بوده، ولی امام در صحیح داوود بن سرحان اشاره کرد که چون متصل است این آب به آب خزینه و آب خزینه معمولاً کر بلکه مراتب زائد از کره، پس به منزله آب جاری است در اتصال، همون طوری که آب جاری به خاطر اتصال به منبع محکوم به طهارت و مطهریت غیر بود، آب حوضچه های هم آب حوضچه های حمام هم همین حالت داره که در صحیح فرمود لمنزلت ماء الجاری. بنابراین یک ویژگی خاصی در حمام نیست و برای این اساس فرمایش منصوب محقق نپذیرفتیم. گفتیم اگر مخزن به قدر کر و زائد از کر بود، آب حوضچه ها هم محکوم به طهارته، اما اگر مخزن آب کمتر از کر بود و آب حوضچه قلیل و متنجس شد، در این صورت محکوم به طهارت نیست. این نه از باب متصل بودن به منبعه، از بابی که متصل به منبعه و منبع هم کر و یا زائد از کره، این محصله. بله نه در صورت متصل بشه. گفتید نگاه کنید، گفتیم به این که در صورت منشأ اشکال و شبهه افراد همین بود که چون معمولا آب کر و آب مخزن با آب حوضچه ها، به خصوص با توجه به این که اون آب عاصم مرتفع است و آب حوضچه ها پایین قرار گرفته و در سطح واحد نیستن، این موجب برای چک و تردید بوده و منشأ سؤال بوده. اما حضرت فرمود حتی در این مریض اولی صد جاری، آیا مگر آب حوضچه جریان نداره؟ گفت چرا؟ گفت اگر جریان داره دیگه محکوم به طهارته. خب جریان از چه ماده؟
جریان پیوسته آب،
همین دیگه، جریان به مخزنه. مخزن در اینجا آب محدودیه، مثل آب جاری نیست. بلزای که گفت تبشی کرده به آب جاری، بخاطر همینه که او هم مخزن داره، اینم مخزن داره، اونم ماده داره، اینم ماده داره. خب فضلای محترم، انشالله این بود محصل فهرستی از مباحث میاهی که در این چند دست ها به عرضتون رسید. حالا پیشنهاد دوستان برای شد که بخشی از مسائل روز را هم در این چند سواه باقی مونده انشاءالله به عرضتون برسانیم. فضلای محترم، مسئله ای که الان تمام مردم کشور ما باش مبتلا هستن و مسائل بانگه. بانگ در حقیقت مخزنیست فضلا برای اجتماع پولهای مردم. فعلا بانگ در کشورها به طور کلی مخزنیست برای جمع آوری فلوس و پولهای مردم، درسته؟ اصل وضع بانک فضلای محترم بر اساس روا بوده. تفکر بانک از یک دانشمند استکهلمی تندید شده و اساسش هم بر اینه که در حقیقت پول جمع بشه و مردم بدن، سود بگیرن در مقابل پولی که به مردم به صورت قرض الحسن داده اند. ولذا پایه بانک بر اساس ربا تدوین شده. بزرگان شیعه و غیر شیعه در صدد برآمدند که با توجه به اطلاع همه مردم و مسلمان به بانک ها، راه حلی برای این ما به تفاوت هایی که از بانک حاصل میشه پیدا کنند. حالا چه ما به تفاوتی که مستقرض به بانک میپردازه، چه ما به تفاوتی که بانک به افراد سرمایه گذار میده. ببینید آقایون، در اصل بانک ها تا تأسیس شد برای اینکه پول مردم در آنجا به رسم ودیعه و به رسم محل امانت حس بشه و در نتیجه ارباب رجوع مرکزی برای اطمینان اموال خودشون داشته باشند. این هدف اولی بود که اول به صراف ها می دادن. بانگی تأسیس شد با تضمین و پشتوانه قوی دولت، مردم هم به خاطر اطمینان بانک پول را در آنجا می گذاشتن. اما تأسیس مؤسسین بانک بیکار نبودن که فقط یک مرکزی درست کنند و که مردم اموالشون را در آنجا بگذارن. الان در اروپا هم اینطوره، اگر بنا چون اونجا خیلی بحثا نیوز نیست، میگن کسی میخواد بالش را ما حفظ کنیم باید حق الحفاظه به ما بده. شما اگر 10,000 دلار داری میخواید در بانک بگذاری، برای اینکه این محفوظ باشه در آنجا، مثل بانک هاییست که در سابق من یادم میاد که بانکی بود در تهران که همینطور امانات را میگرفت و از مردم پول میگرفت برای حفظ امانات مردم. در اروپا هم اول اینطور تمرین شد که به اصطلاح مراکزی را برای حفظ اموال مردم و پول مردم درست کنند و حتی به ازای حفظ مال مردم پولم از طرف می گرفتن. بعد بنابه این شد که بانک بتوانه در پول مردم تصرف کنه و به دیگران قرض بده و از دیگرانی که قرض گرفتن سود بگیره، چون مؤسسین بانک کفار بودن، برای اونها ربای امر مخالفی نبود. لذا بعدن مسیر بانک تغییر کرد بر اینکه اموال مردم را به رسم امانت بگیرند، اما با حق تصرف در این مال و دادن مال مردم به مستقرضین و در قبال دادن به مستقرضین سود و ربا از مستقرضین بگیرند. بعدن مسیر بانک بر این اساس تدوین و تأسیس شد که آقا مرکزی برای جمع شدن پول در آن مرکز و بعد دادن این پول به دیگران برای چرخ اقتصاد کشور و در مقابل از مستقرضین و دیگرانی که پول گرفتند از اونها سود و ربا که همون رباست بگیرن. با این سود هم مؤسسه خودشون را که بانکی بچرخونن و هم اگر احیانا عشقشون گرفت به صاحب سرمایه ها هم بخشی از این سود را بدهند تا اونها هم تشویق بشن به جای اینکه در خانه پول را جمع کنن بیارن در بانک بگذارن. پس آقایون، مسیر بانک بر این تدوین شده که پول مردم در اینجا جمع بشه و بانک مختار و مخول است که پول مردم را به عنوان مالکیت خودش به اشخاص قرض بده، اونها هم با این کار، با این قرض گرفتن یا کار تولیدی کنن یا کاری که مولد سود است انجام بدن و بعد بانک با دادن وام به افراد سود از اونها بگیره که همون رباس، و بر اساس اون سود هم بانگ خودش را بچرخانه و هم سرمایهی به نفع خود بانگ درست بشه، گاهی هم برای خوشایند ودیع گذاران بخشی از این سود را هم به صاحب ودیعه میده. پس آیا اصل پولی که بانگ میگیره اصلا تأسیس شده بانگ بالفعل برای ربا گرفتن از مستقرضینه؟ بعد این ربا را هم بانگ را میشرخونه، هم سرمایه صاحبان بانگ بالا میره، و هم برای تشویق مردم به مردم هم سود میده تا اینکه مالشون را در بانک بگذارن و بانک را مخول و مختار کنن در تصرف در اموال خودشون. خیلی، بنابراین اصل بانک آقایان بر اساس ربا تدوین شده. بزرگان در صدد برآمدن، بزرگان شیعه و سنی، که یک راهی درست کنند برای اینکه این معاملات بانگی، داد و ستد بانگ، اقراض و استقراض بانگ به صورت شرعی بشه. خب شکی نیست که بالاخره یک مرکز بزرگی که بنا هست سرمایه ها در آنجا جمع بشه و بعد این سرمایه ها به مراکز ایجاد کار و تولید کار پخش بشه و پول باید بگیرن، این مسئله مسلمه که نیاز داره به یک مرکزی یا به یک بودجه‌ای برای اداره این بانک. این بودجه را بانک ها بر اساس ربا از افرادی که قرض میدن میگیرن، هم مرکز خودشون را اداره میکنن و هم به نفع خودشون سرمایه‌شون بالا میره. بزرگان جمع شدن دینه که خب بله، این که لابد دون منهه دیگه، نمیشه پول را در خانه جمع کرد و حفاظت کرد. از طرفی هم صاحبان پول خوششون میامد که یک سودی بگیرن، آمدن دو فکری کردن علماء اسلام برای اینکه بانگ لاربی درست کنن. بانگ لاربی که تغییر دادن ماهیت بانگ باشه، این که نشدنیه، چون اصلا ماهیت بانگ بر اساس سود و ربا تدوین شده. آمدن راهی درست کردن که معاملات بانگ را، معاملاتی که بانگ با مردم میکنه یا مردم با بانگ میکنن با سپردن پول و امثال ذالک، راهی درست کنن برای که معاملات بانگی را از حالت ربا و این گناه بسیار بزرگ که تقریبا ندیدم گناهی به این دسان در قرآن این چنین او را مورد مؤاخذه قرار داده باشه که فرمود فأذنوا بحرب من الله و رسوله، اگر ربا بگیرید اعلام جنگ با خدا و رسوله. بزرگان دست برآمدند که این معاملات بانگی را از دوران ربا خارج کنند تا به این گناه غیر از کن فوق العاده عظیم مبتلا نشند. حالا این چی که نوشته شده، پس بانگ نمیشه عوض کرد. در حقیقت معاملات بانگی را میخوان به یک کیفیتی از دور ربا و این گناه بزرگ خارج کنند. پس از پیروزی انقلاب مرحوم امام رو کرد به بزرگان حوزه ها که شما بیایید این معاملات بانکی را از مسجد روا خارج کنید. خب من البته نتونستم درست رخدی نکردم که البنگ اللاربوی مرحوم سعد را مطالعه کنم که حالا اصل بانگ را چطوری تبیین کرده ایشان. ولی حالا اون چه که در کشور ما اتفاق افتاد این بود که بیان یک کاری کنن که بعض از این معاملات بانکی را از دایره ربا خارج کنن. و اون اینه که گفتن آه شما که سرمایه که اینجا میداری ما با تو قراری نداریم، ما سرمایه شما رو حس میکنیم. خب اگر عشق ما گرفت به شما هم یه پولی میدیم، اگر نه نه، خب این که معنی نداره. که اگر اصلا پولش رو در یه جا گذاشت شرط سود نکرد این مسلمن حلاله. حالا اونم اگر سودی داد دستش درد نکنه، سودم نداد هیچ. خب این اگر شرطی در کار نباشه که معنی نداره. اما حالا که مردم مسلمه که پولی که در بانک میذارن 190 مردم دنبال این هستن که سود از بانک بگیرن. بانک که به افراد پول میده برای اینکه از طرف سود بگیره. خب چه راهی درست کنیم؟ اولین راهی که فضلا مطرح کردن و نوشتن مضاربه. آقای محترم، مضاربه در اصل این است که یک صاحب سرمایه پولی را به شخصی بده که او بره با این پول تجارت کنه و سودی که از این تجارت حاصل بشه بین این آقای صاحب سرمایه و شخصی که تجارت میکنه به نام عامل تقسیم میشه. بسیار کار خوبیه، ایجاد کارم میشه. این همه بیکار پول از بانک بگیرن، با این پول کار کنن، سودی هم که به دست آمد بخشیش مال سرمایه دار، بخشی هم مال اون کسی که عامله فعالیت میکنه و از این سرمایه میخواد سود ببره. ما در دین مقدس اسلام سه برنامه داریم که در کتاب لوم هم خوندیم: مضاربه، مزارعه و مساقات. مضاربه همینه که پول را صاحب سرمایه به یک شخص تاجری میسپره و اون شخص که نام عامله، این عامل با این سرمایه فعالیت میکنه و تأمین پول سود میکنه، بعد سود بین عامل و سرمایه دار تقسیم میشه به حسب قراری که بین خودشون میگذرن. این مضاربه است. مضارعه اون اینه که شخصی که صاحب زمین و آبه به کارگر فعال میسپره که آقا این مال، این سرمایه زمین و آب از من، به تو بیاد در اینجا کار کن، نتیجه حاصل از کشاورزی بین من صاحب آب و زمین با توی کارگر تقسیم بشه. این هم که در همه جا متعارفه، مثلا در مناطق شمالی ایران به نصف میدن، میگن آقا سرمایه آب و زمین از ما، فعالیت از شما، حالا به حسب قرارداد بعضم یا از هر دو یا از یک نفر، بعد برداشت که میشه مثلا نصف مال سرمایه دار، نصف هم مال این کارگری که روی زمین کار کرده. این هم میشه مزارعه. مساقات، باقی را که میوه داره صاحب باغ در اختیار یک کسی قرار میده. آقای عامل، تو من بلدی این باغ ما را آبیاری کن، نه بعد از اینکه من در طول سال آبیاری کردی، رسیدگی کردی، حرس کردی، مثلا کود دادی، سرمایه ما وقتی که این سود داد و این میوه ها را فروختیم، نصف پول میوه ها مال تو مثلا، نصف مال ما حساب با، اینه میشه مساقات. خب فعلا بحث مهمی که الان در کشور ما رایج مزارعه است. پول رو میدن بانک، از من و شمایی که سرمایه اونجا گذاشتیم بکالت میگیره، بگه آقا شما بلیت رو پیش ما به صورت ودیعه گذاشتی، اما ودیعه نه، ما رو وکیل کن که بتوانیم مال شما را ما بدیم به دیگران صورت مضاربه، که افراد با این پول کار کنن، سودی که از تجارت اینها حاصل میشه به شما و بین صاحبه و بین عامل تقسیم کنیم. حالا یا ما هم که واسطه هستیم در این باب این چیزی میگیریم یا نمیگیریم. بالاخره بانک نقش وکالت را در ایفا میکنه، وکالت در عقد مضاربه بین عامل که همون تاجری است که میاد پول میگیره از بانک، و بین صاحب سرمایه که بنده و شما هستین که پولمون رو در بانک گذاشتیم برای اینکه سودی حاصل بشه. خب پس مضاربه بلا اشکال در شریعت جایزه، و به قول شیعه و سنی اصل مضاربه امر مشروعیه، از نظر علم روز هم کار بسیار پسندیده‌ایه، ایجاد کار میکنه، سرمایه معطل نمونه، یه دستی بیچاره هم بیکار باشن، نه این سرمایه بیکار گرفته بشه، هم ایجاد کار در کشور بشه، هم عامل بیچاره زندگیش اصلا بگذره، و هم صاحب سرمایه هم از سرمایهش یک سودی ببره. من بنده 80 ساله دیگه مال فعالیت ندارم، پولی در عمرم تأمین کردم، زندگیم هم خرج داره، اگه بناباشه این پول رو خودم خرج کنم کم کم تمام میشه، زندگیم فلج میشه، چه بهتر که با این پول 5 تا جوان فعالیت کنن، کار کنن، هم اونها از سرمایه سود ببرن به هم. بس مضاربه امر صحیحه، الا اینکه در مضاربه فضلا 10 شرط ذکر کردند. ما امروز بحث را در شرط اول مضاربه می کنیم. شرط اول نیست که گفتن مضاربه باید با درهم و دینار باشه. عجیبه که مرحوم ابن براج در وسیله نقل اجماع کرده که فقط مضاربه با درهم و دینار درسته. درهم یعنی نقره مسکوک، دینار یعنی طلای مسکوک. ایشون ادعای اجماع کرده، بعد از او هم شیخ دوسی رضوان خدا بر روحش باد و دیگران همینطور این اجماع را از کنم به دست گرفتند، و منتها برخی آمدن گرفتن احتیاط واجب اینه که با درهم و دینار باشه، بعضی هم مثل معزد معاصرین ما دیگه گفتن ولش کن، مالی را بدیم به اختیار کسی که او کار کنه، این مضاربه است. میخواد درهم و دینار باشه، میخواد پول رایج زمان ما باشه، میخواد حتی جنس باشه. به این آقا میگه آقا من مقدار زیادی شکر دارم یا مثلا گندم دارم، شما برای ما بفروش، سود حاصل بین من و تو تقسیم. در این جهت که آیا درهم و دینار باید حتما باشه، بحث شدید در گرفته. عمدتاً میگویند که این درهم و دینار نه از باب این که حتماً این خصوصیت شرطه، بلکه این از باب این بوده که سرمایه درهم و دینار بوده. این مال یعنی اونی که ممحض در مالیت و در به اصطلاح تجارت بوده، چون در عصر پیامبر اکرم و عصرهای قبل فقط همین درهم و دینار بوده، لذا به عنوان درهم و دینار مطرح شده و الا خصوصیتی در اونیست. لذا بعضی گفتن اجماع مرحوم ابن وراج صاحب وسیله، این اجماع بر صحت مضاربه در درهم و دیناره، نه بر نفی صحت از ما سوای درهم و دینار. بله، اجماع بر اینه که در مضاربه با درهم و دینار قطعا صحیحه و آثار مضاربه بر او بار میشه، اما نه اینکه اجماع بر عدم جواز مضاربه با غیر درهم و دیناره. میگن از فرمایش ابن براج اون چه که قاضی ابن براج استفاده میشه اینکه اجماع بر جواز مضاربه با درهم و دیناره، نه بر عدم جواز مضاربه به ما سوای درهم و دینار. این برخی هم گفتن این اجماع مثل استاد خویی و دیگران اجماع منقوله و اجماع منقول حجت نیست، به خصوص که مگر وقتی اجماع حجته که کشف از قول معصوم یا از یک دلیل معتبر و متقنی کنه. دیگه داد سخن را شیخ انصاری در بحث اجماع رسائل داده. بنابراین این اجماع از نظر سنی ها که میگن به این که هر وقتی که اجماع شد دیگه حجته، نه، از نظر ما اون اجماعی حجت است که امام معصوم در بین مجمعین باشه، یا به صورت دخولی یا به صورت قطع ما از رضای امام و یا قطع ما از یک دلیل متقنی که در مقام بوده که منشأ اجماع مجمعین شده. لذا بسیاری بعدن آمدن تا زمان علامه هم تن اجماع را یک اصلی قبول داشتن و همه فتوا می دادن که باید با درهم و دینار باشه، حتی با فلوس که به اصطلاح پولهای سیاه باشه که برای اون تاریخ بعد از درهم و دینار با کمتر از درهم به فلوس تعبیر می کردن، گفتن حتی با فلوس اگر مضاربه شد جائز نیست، بلکه باید حتما گفتن نه، این فرمایش اساس درستی نداره، راجع به اجماع بود. دیدیم که آقای فرمایش از آقای اردبیلی همین معاصر اخیر نقل کردن که خب اگر بنا باشه که از کنم حضورتون که با غیر درهم و دینار هم بتوان انجام داد معامله مضاربه را، بعد گاهگاهی گرفتار دردسر بزرگی میشیم، مثل این که حالا فضلا با جنسی یه روزی صاحب سرمایه میاد بگه آه 100 تن یا مثلا 100 کیلو من شکر دارم، این شکر را با شما مضاربتن میدم، روز آخرم بنا بشه که شما شکر به من تحویل بدی. و اگر اینه، اگر روز اول این آقا شکر را رفت فروخ، روز آخر که آمد شکر تحویل را، قیمت شکر دو برابر شده. خب حالا در اینجا تمام سود را این بیچاره حساب سرمایه میبره، اون عامل چه کاره دیگه، هیچی نمیبره. بنابراین این که ما بیایم بگیم که منحصر است به درهم و دینار مسکوب، یه چیزی که اصلا نمیپذیرن. الانم به سلامتی شما همه فقها در اصل ما تجویز کردن که مضاربه با همین پولهای رایجن درسته. ولذا ما یکی از اشکالاتی که داشتیم برای اینکه زکات را آقایون اختصاص دادن به درهم و دینار و گفتن در پولهای رایج نیست، همین اشکال ما کردیم که چیز شد در مضاربه شما همین قید در مضاربه شده، از اونجا صرف نظر کردید و میگید با پول رایج هم مضاربه درسته، اما بر زکات که میرسید بگید نه، حتما شرط اینه که درهم و دینار مسکوک باشه و رایج در معامله هم باشه. یکی از جناهی که ما بران اساس او قائل شدیم به زکات در نقود رایجه همین نقض در مضاربه بود. باقی سخن باشه برای فردا، والحمدلله.